وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید و رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 10 و همکاران خوبم آماده هستن تا با برنامه زندگی راه حل میهمان لحظه های شما هموطنان گرامی باشن.
حالا بتونیم هم با سرعت هم با دقت و مخصوصا موضوع اول ما هم که بحث اقتصاد و معیشت مردم هست رو انشالله شروع کنیم.
من امروز ما باید از کار دانش بنیان حمایت بکنیم. حمایت یعنی چی؟ یک، حمایت قانونی. دو، حمایت قضایی. سه، حمایت مالی، پولی و بانکی. تسهیلاتی بدیم به کسی که مولده، که مولد نیست نمیشه بهش تحصیل داد. اینا مسئول آزادی
راه حل وجود دارد.
به نام خدا. خانم ها آقایان، حضورتون سلام میکنم. لحظه های خوبی رو برای یکایکتون آرزو میکنم. خوشحالیم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید با برنامه راه حل. حسین سلطانی تهیه کننده. یحیی حاجبی نویسنده و پژوهشگر. فاطمه ربانی هماهنگ کننده. محبوبه پیشگاه پور گزارشگر. طبیعی هستم کاشانس مجری. اما موضوع برنامه امروز واکاوی رابطه متقابل صنعتگران و دانشگاهیان در راستای جهش تولید، به تعبیر دیگری ارتباط صنعت و دانشگاه. در برنامه امروز در استودیوی برنامه راه حل آقای دکتر هومانه حاجی ماشاءالله بزاز که مدرس دانشگاه و فعال حوزه صنعت و دانشگاه هستند حضور دارند. از این پس ما به ایشون میگیم آقای دکتر بزاز. شما این برنامه رو تا ساعت 10:55 با ما همراه باشید بشنوید و اگر مجال ندارید یک ساعت پس از پخش برنامه میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، www.radiogoftegu.ir. اونجا برنامه رو به دقت بشنوید. اما میدونید که وقتی که بحث ارتباط صنعت و دانشگاه رو مطرح میکنیم، یک بحث حدود 40 ساله است که همیشه به دنبال این بودیم که صنعت و دانشگاه به نوعی با هم ارتباط داشته باشن تا بتونن تولید در کشور به وجود بیارن و بتونن دو بالی باشن برای همدیگه تا موفقیت‌های گوناگون رو در عرصه تولید و علم ایجاد بکنن. اما هرگاه وارد میشیم ببینیم چالش وجود داره، چالش‌هایی که در بخش صنعت وجود داره به بهانه‌های گوناگون و چالش هایی که در بحث دانشگاه وجود داره به بهانه های دیگر. البته این یک بودی از ابعاد قضیه است، اما وقتی که به موضوع به صورت گسترده تر نگاه میکنیم میبینیم که خب خیلی از دانشگاه ها پیشگام بودن، رفتن سراغ صنعت و یا صنایع پیشگام بودن اومدن سراغ دانشگاه، یک پیوند ناگسستنی خوب با هم تعریف کردن، پروژه هایی رو با هم تعریف کردن و خوش درخشیدن. ما در برنامه امروز به هر دو موضوع توجه خواهیم کرد. آقای هومن بزراز، خیلی خوش آمدید به استدیوی رای حل.
خیلی متشکر. به نام خدا. سلام، خیلی متشکر از دعوتتون و تشکر میکنم از جناب استاد آقای طبعی عزیز و شنوندگان محترم.
قربون شما، من سپاسگزاری میکنم. من میخوام از آقای اجوری تشکر بکنم به عنوان صدا بردار برنامه. همیشه من به صورت ویژه از آقای اجوری سپاسگزاری میکنم، اونم به جهت اینکه وقتی که پشت میز صدا هستن با نگاهشون به من میگن که فاصله رو چگونه حفظ کن، چگونه با مهمانان ارتباط برقرار کن و یک رابطه خوبی رو با آقای اجوری داری. به خاطر همین اسم ایشون همیشه برای من خاصه و همیشه ایشونو در یک بخشی از برنامه به گونه دیگه صدا میکنم. ممنونم آقای اجوری از صدایی که تقدیم حضور شنوندگان رادیو میکنید. خب ما بحث آقای بزاز، صنعت و دانشگاه رو داریم با هم مطرح میکنیم و بحث ده. ارتباطشون خیلی ساله، همونطور که در مقدمه صحبتم اشاره کردم، بحث ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح میشه. هر دانشگاهی هم یه دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه در خودشون گذاشتن و دارن کار میکنن. ما میخوایم واکاوی کنیم، بیایم بگیم این ارتباط بین صنعت و دانشگاه چجوری میتونه موجب رشد بشه و در جهش تولید تأثیر گذار باشه. شما در کدوم دانشگاه هستید؟
دانشگاه علم و صنعت.
علم و صنعت.
بله.
دانشگاه علم و صنعت جزء دانشگاه‌هایی است که ارتباط با صنعتش رو اتفاقا بسیار زیاد داره.
بله، دقیقاً همینطور هست و در راستای جلو بردن مسائل صنعتی و راهبردی دانشگاه علم و صنعت خیلی تو این راستا تلاش میکنه و چه بسا به دستاوردهای بسیار بزرگی هم حالا توی حالا رشته های متفاوت بهش دست پیدا کرده.
تا اونجا که من با دانشگاه ارتباط داشتم، با دانشگاه علم و صنعت در بحث هوافضا خیلی فعال بودن، در بحث صنایع ریلی
دقیقاً
بسیار فعال هستن و در سایر موارد گوناگون. حالا میخوام فراتر از دانشگاه علم و صنعت بریم، موضوع رو کلان میخوایم ببینیم. در بخش کلان شما چه چالشی به نظرتون میرسه که بین صنعت و دانشگاه وجود داره؟
خدمت شما عرض شود که در خصوص این چالش یا اون شکافی که بین صنعت و دانشگاه اتفاق افتاده، میتونم حالا تا یه حدی بگم که این اتفاق میتونه شامل حالا اون پایان نامه ها بر اساس حالا پایان نامه ارشد، پایان نامه دکترایی که اتفاق میفته برای دانشجوان، یک تفاوتی بین خواسته هایی که صنعت از جامعه داره نسبت به خواسته هایی که حالا اساتید نسبت به دانشجوها بر اساس اون پایان‌نامه ها میخوان انجام بدن اتفاق بیفته.
چگونه؟ این رو توضیح میفرمایید؟
بله بله. ببینید، توی دانشگاه با توجه ما به تحریم هایی که متاسفانه برای کشورمون حاکم هست، تولید قطعات کمک بسیاری در راستای تولید و فناوری ایجاد شده. ما در راستای تولید جوانانی داریم که نوآوری و دستاوردهای مختلفی رو در طول سالیان گذشته در حوزه‌های مختلف علمی، از جمله میشه گفت سلول‌های بنیادی، نانو زیست فناوری هسته‌ای، مهندسی مکانیک، توسط این جوانان عزیز به دست اومده و
در دانشگاه
و نشانه پتانسیل های این نسل جوان هست و علل خصوص در بحث مهندسی مکانیک با توجه به گفته های حضرت عالی، دستاورد های همچون تولید توربین گاز، توربین باد و حالا یک سری دستاورد های دیگه در فیلد مهندسی مکانیک اتفاق افتاده. چیزی که خیلی مهمه و بهش خیلی تاکید شده، من با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر استفاده از ظرفیت نخبگان، ما یک خلایی در نخبگانمون وجود داره که ما یه دانش بنیان، یه مؤسسه به عنوان دانش بنیان نخبگان اومدیم راه اندازی کردیم، سالیان سال هست که داره کار خیلی خوبی رو انجام میده، خیلی جلو برنده و راهبردی داره پیش میره ولی با توجه به وجود این مؤسسه یک سری خواسته های نخبگان علمی برای پیشرفت وجود داره که شاید میشه گفت 50% 70% این چطوری میشه گفت خواسته های نخبگان برآورده نشده، یعنی خیلی بهش اهمیت داده نشده.
این دلیلیه که بسیاری از نخبگان یا کسانی که شرکت‌های دانش بنیان دارن یا در پارک‌های علم و فناوری دارن فعالیت میکنن بهش اشاره میکنن و چون سرعتشون خیلی زیاده، منتها قانون و سیستم و آن چیزی که در روند جامعه وجود داره سرعتشون همپای سرعت اونها از جهت توسعه علم و دانش نیست.
دقیقاً
این یک چالشه به نظر من.
دقیقاً همینطور.
بعد ما حالا یه مقدار ریزتر بشیم. شما اشاره کردید به بعضی از رشته ها که اینها کارهای خاصی رو انجام دادن و درست هم هست، ما در عرصه دانش های نو خیلی گام برداشتیم، منتها در حد مقاله، در حد پتنت ایجاد کردن ایرادی که وجود داره که چرا اینها تجاری سازی نمیشن،
درست،
چرا تبدیل به صنعت نمیشن، اینجا یک چالش وجود داره. وقتی که با صنعت مراجعه میکنیم و مواجه میشیم یک بحثی رو مطرح میکنن، با خبرگان وارد میشیم یک بحث دیگر رو مطرح میکنن. خبرگان بحث مالکیت معنوی رو بیان میکنن،
درست،
که سهم من در عرصه صنعت چه میشه.
شمش.
از طرفی صنعت برای سودآور به نظر میاد که نیست، به دنبال این هست که اگر از این نیرو داره استفاده میکنه این رو جز مایملک خودش بدونه و با کمترین هزینه
بخواد اونو
به دست بیاره. این یک چالشی بوده که بر اساس گفته خودشون من این رو دارم خدمت شما میگم. حالا اگه بخوام این رو الان واکاوی کنیم تو این چند ساله اخیر باز همین جوره یا تکون خورده؟
ببینید، من احساس میکنم، حالا به نوعی یک شخص خیلی حقیر احساس میکنم، زنده باش، احساس میکنم که ما یه خلأ خیلی بزرگ داریم توی اختلافی که بین صنعت و دانشگاه است. این چیه؟ ببینید، مثلا صنعت باید یه کمکی که به دانشگاه بکنه، اینا با هم باید در یک راستا قدم بردارن دیگه، این دو جایگاه متفاوت دانشگاه و خدمتتون عرض شود صنعت. صنعت باید بیاد چیکار کنه؟ باید بیاد بگه که مثلا به فرض مثال من تو صنعت چه مشکلی دارم که به دانشگاه ابلاغ بشه، استاد راهنمایی که توی دانشگاه حضور داره بیاد اون پروژه‌ای رو تعریف بکنه که صنعت بهش نیاز داره. ما یک سری مقالاتی در راستای دانشگاه برای پایان نامه ها، حالا مقالات پژوهشی هست، مقاله های ISI هست که داره چاپ میشه، ولی یک سری مقالات هستن که اصلا در راستای صنعت ما قدم بر نمیدارن. یعنی ما اگر مثلا بخوایم یک مقاله رو روش کار بکنیم ولی هیچ تولیدی، هیچ راستایی توی صنعت درش اتفاق نیفته، خب این انگار که اون مقاله هیچ کاری برای ما انجام نداده، فقط یه فارغ التحصیلی برای ما ایجاد کرده. درسته؟
من از صحبت شما اینطور برداشت میکنم دو مشکل وجود داره. یک مشکل خود دانشگاه هست، به خصوص استادان دانشگاه که در هدایت دانشجو برای پژوهش ذهنشون فعال نیست. از طرف دیگری صنعت به روزمرگی افتاده و صنعت به دنبال نوآوری نیست.
دقیقاً.
و چون صنعت به دنبال نوآوری نیست، احساس میکنه تا زمانی که من این محصول رو دارم تولید میکنم و خریدار داره، من برای چی باید برم پژوهش جدیدی انجام بدم؟ چی کار باید بکنم؟ کارشو به دانشگاه معرفی نمیکنه. من از صحبت شما اینطور برداشت کردم.
درست. ببینید، صنعت باید بیان بکنه که مثلا من تو صنعت ریلیمون، مثلا توی بحث مهندسی مکانیک، یه خلایی دارم. دانشگاه، حالا هر دانشگاهی، حالا دانشگاه‌های بزرگ کشور، یک سری نخبه‌های ما فوق‌العاده نخبه‌های خوبی داریم. ببینید، ما ایران میتونم بگم توی المپیادها و دستاوردهایی که جوانانی که به دست داره، حرف حالا اولو نزنه ولی حرف دوم سوم داره میزنه، ما مدالای خیلی خوبی گرفتیم توی سطح المپیادهای جهانی و کشوری. ولی صنعت باید بیاد قید بکنه که مثلا من در راستای مثلا خطوط ریلی یک نقصی دارم و اونو به دانشگاه ابلاغ بکنه، دانشگاه اونو بررسی بکنه، جوانان روی اون پژوهش بکنن، مقالاتی رو مثلا یادداشت بکنن که به درد صنعت بخوره. این خیلی مهم هستش که جلو برنده باشه در حقیقت یک جوره.
من ممنونم از توضیحی که بیان فرمودید. ما مدت هاست که درباره بورس هم در برنامه صحبت میکنیم و به هر جهت چون بورس جزء مواردی است که توی سال 1399 فراز و فرودهای زیادی داشته، دنبال این هستیم که اصلا به بورس بپردازیم و در این زمینه مطالبی رو مطرح بکنیم. یه بخشی داریم به نام میان وعده که توی این بخش میان وعده که به سبک بورس هست، اصلا اسمش میان وعده به سبک بورسه. الان قراره که خانم افشین که کارشناس بازار سرمایه هستن پیرامون بورس برامون صحبت بکنن. این بخش رو بشنویم و بعد با شما در استودیو صحبت خواهیم کرد.
بازار سرمایه. جهش تولید. بورس راهی روشن پیش روی تولید. ساحل آرامش اقیانوس پرتلاطم بورس کجاست؟ راه حل و فرصتی برای شنیدن نظر کارشناسان بورس.
چه ارتباطی بین بازار بورس و رونق تولید وجود داره؟ قبل از رایج شدن اسکناس یا پول کاغذی، روش مبادلات پایاپای یا مبادله کالا به کالا بوده. یعنی اینکه کالا در برابر خدمات یا کالای دیگه مبادله می شده. رایج شدن اسکناس فاصله بین انسان و کالا ایجاد کرده است که مشابه همین فاصله میان سهامداران یک شرکت بورسی و تولیدات نهایی وجود داره. در دهه اخیر با رواج خرید و فروش اینترنتی در بازار سهام، بسیاری از سرمایه گذاران صرفاً با شنیدن اسم سهام‌ها و بدون توجه به ماهیت اصلی شرکت‌ها در این بازار معامله دارند و این اتفاق باعث افزایش سرعت خرید و فروش و تعداد معاملات بیشتر شده است و در نهایت رکن اصلی سرمایه گذاری که سهامداری و مشارکت در تولیدات و سود شرکت هاست کاملا فراموش شده و باعث به وجود اومدن هیجان های زیادی در بازار شده است که این هیجانات در قالب نوسانات شدید در بازار خودنمایی می کنند. پس بزرگترین اشتباه در بازار سرمایه خرید و فروش هیجانی است که منشأ این اشتباه عدم توجه به ماهیت اصلی یک شرکت و خرید و فروش بدون دلیل در بازار است. در بازار سعودی هر سهمی برای عموم سرمایه گذاران جذاب و ارزشمند است و برعکس آن در بازار نزولی عمده سهم‌ها خطرناک و کم ارزش تلقی می‌شوند. حدس و گمان‌های بی‌اساس به خصوص در فضای مجازی توسط افراد در هر دو بازار سعودی و نزولی شدت هیجانات در خرید و فروش را بالا می‌برند. تأثیرگذاری فضای مجازی در افزایش هیجانات تا حدی است که قدرت تحلیل و تصمیم گیری را از عموم سهامداران سلب می کند. حال چه باید کرد؟ هدف اصلی اقتصاددانان و رسانه ها کمک به جذب صحیح و درست سرمایه در بازار بورس و رونق تولید باید باشه و با آموزش درست به مردم باید این فرهنگ سازی صورت پذیرد که ملاک انتخاب سهم تولید محور بودن یک کارخانه سودآور بودن آن باشد و به جای تشویق و یا ترساندن مردم نسبت به شایعات و اخبار، سعی در شناسایی سهام بدون تولید، واسطه محور و غیر اقتصادی از سهام سودآور با داده‌های آماری و اقتصادی باشیم و یاد بگیریم سهامداری کنیم نه سهام بازی.
صدای خانم افشین رو شنیدید و میان وعده بورس بود که پخش کردیم براتون و این برنامه رو به صورت روتین فکر میکنم در لابلای برنامه راه حل ما خواهیم داشت. راه حل داریم از این طریق به شما میدیم که در بحث بورس، اینم یک راه حل که با یک کارشناس خبره دیدگاهتون رو ممکنه تغییر بده. خانم افشین سپاسگزاری میکنم از خانم افشین. میخوام بریم سراغ مجلس شورای اسلامی، بریم به سراغ آقای دکتر روح الله عزت‌خواه. ایشون عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی هستن و عضو فراکسیون دانش بنیان. آیه دکتر عزت‌خواه سلام میکنم حضورتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
من ممنونم از اینکه روی خط ما هستی در رادیو گفتگو و برنامه راه حل. ما داریم چالش بین صنعت و دانشگاه رو واکاوی میکنیم و میخوام بدونیم که چقدر ارتباط بین صنعت و دانشگاه میتونه تاثیرگذار باشه در جهش تولید. نگاه شما رو و تصمیم هایی که مجلس شورای اسلامی گرفته رو مایل هستیم شما بیان بکنید و مورد بررسی قرار بدیم. بفرمایید آقای دکتر عزت‌خواه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع ارتباط صنعت دانشگاه یه موضوع نسبتاً قدیمی است. سال‌هاست در این مورد صحبت شده و بحث شده، منتها خب کمتر اقدام مؤثری پیش رفته برای این قضیه. ما الان کشوری هستیم که تعداد بالایی دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاهی داریم به لحاظ جمعیت انسانی، ولی بسیاری از مسائل و مشکلات کشور در عرصه اقتصادی به خصوص بهره ای از این پتانسیل و ظرفیت نبرده و ما در خیلی از حوزه‌ها کشاورزی، صنعت، معدن به نوعی دچار عقب ماندگی فناوری هستیم. این به معنای این نیست که کشور از ظرفیت علمی و فناوری برخوردار نیست، بلکه اتفاقا جزو کشورهای دارای رتبه جهانی هستیم در حوزه علم و فناوری، منتها این علم و فناوری سرریز نکرده به حوزه اقتصاد و صنعت.
به تعبیری آقای دکتر عزت‌خواه، شما میخواهید بفرمایید که در بحث تولید دانش و مقاله ما موفق بودیم اما اینها اجرایی نشدن، تجاری نشدن، این مد نظرتونه؟
بله بله، یه علت هم یده به خود دانشگاه، یعنی عامل داخلی محسوب میشه و اون این است که محتوای آموزشی و پژوهشی دانشگاه نسبتاً منتزع شده از مسائل واقعی کشور. در رشته‌های مختلف مهندسی، تجربی و حوزه‌های انسانی تحصیل انجام میشه، تئوری‌های مختلف بررسی میشه، اما این آموزش و پژوهش به مسائل و مقتضیات کشور مربوط نیست. به قول معروف ما داریم مسائل اونور آب رو حل میکنیم در دانشگاه، نه مسائل خودمون رو. این یک نکته است که به درون دانشگاه برمیگرده. باید در واقع تلاش کنیم که ضمن بهره‌بری از علم روز اما مبتنی بر واقعیات کشور و مسائل کشور محتوای دانشگاه رو شکل بدیم.
این چالش آقای دکتر عزت‌خواه وجود داره. ما باید در وزارت علوم تحقیقات و فناوری به نوع دیگری با این موضوع کار بکنیم، با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در توصیه‌های گوناگون اشاره به این موضوع کردن، اما به نظر میاد که دانشگاه‌ها همسو نیستن، یا اگرم قرار همسو باشن روند حرکتیشون یک روند کنده، متناسب با توسعه اقتصادی نیست، متناسب با توسعه علمی حرکت نمی‌کنن.
نگاه کنید، یک دلیلش این است که سال‌ها این تفکر حاکم بوده در دستگاه‌های برنامه‌ریزی کشور ما که به اصطلاح بهش میگیم تفکر خطی، یعنی اینکه هر چه ما در راستای توسعه علم پول خرج کنیم لزوماً به توسعه کشور میانجامد. لذا بودجه ها رو مستقیم به دانشگاه ها دادن بدون اینکه از دانشگاه بخوان که شما باید به مسائل کشور بپردازید. باید حمایت از دانشگاه، حمایت مشروط به حل مسئله میشد که نشد و دانشگاه راه خودشون رو رفتن، کشور هم راه خودش رو رفت.
این چالش بزرگی آقای دکتر عزت‌خواه ایجاد کرده الان در بحث ارتباط بین صنعت و دانشگاه و توسعه اقتصادی کشور و توسعه صنعتی، و همونطور که شما در آغاز گفتگوتون اشاره کردید، ما عقب ماندگی در عرصه‌های گوناگون صنعتی و کشاورزی که به خصوص در کشاورزی بحث امنیت غذایی هم وجود داره رسیدیم. حالا راهکار می‌خوایم راه حل بدیم. شما راه حل بفرمایید و بفرمایید که مجلس شورای اسلامی چه حرکتی، چه قوانینی رو میتونه تصویب بکنه یا تصویب شده هست باید اجرا بشه تا به این نتیجه برسیم.
بس. البته ما واقعا قانون کم نداریم در کشور، قانون‌های نوشته شده و اجرا نشده کم نداریم در کشور. طبق آمار رسمی حدود 40% قوانین اساساً به درستی اجرا میشن، بقیه یا ناقص اجرا میشن یا اصلا اجرا نمیشن. لذا این بحث هست که واقعا ممکنه ما فقر قانون نداشته باشیم. نباید تا یه مسئله پیش اومد سریع براش قانون وضع بشه. باید نگاه بشه ببینیم قوانین قبلی چه عیب و ایرادی داشته که اجرا نشده. مشکل از قانون بوده، مشکل از اجرا بوده، مشکل از فرهنگ اجرای قانون بوده، چی بوده. حالا منتها ما تو این مجلس هم در قالب حوزه هم صنعت هم حوزه دانش بنیان تلاش کردیم که به ترمیم این قضیه بپردازیم، از جمله طرحی که الان تهیه شده در کمیسیون صنایع تصویب شده و در دستور صحن قرار گرفته.
چی هست اون طرح آقای دکتر؟
عنوانش هست جهش تولید دانش بنیان و اونجا تلاش کرده که به نوعی این خلأ رابطه بین صنعت و دانشگاه رو پر بکنه، به این معنا که ما به جای این که صرفاً به تحقیقات دانشگاهی توجه کنیم و از اون حمایت کنیم، بریم به سمت تحقیقات صنعتی، یعنی تحقیقاتی که مسئلهش رو از حوزه صنعت و باقیات کشور میگیره و توسط شرکت‌های دانش بنیان حل میشه و به تحقق میانجامه. باید به این سمت بریم. یه شاخصی در دنیا هست که درصد تحقیقات صنعتی از کل بودجه تحقیقات چقدره. تو کشور ما واقعا کمه، در حد 10-20%، شاید بیشتر نشه. تو بعضی کشورهای همتای ما تا 80% تحقیقات کشور در حوزه صنعت هست و بقیهش در حوزه علم محض میشه.
اشاره کردید به بودجه آقای دکتر عزت‌خواه. ما درباره بودجه سال 1400 هم صحبت بکنیم که آیا با توجه به نگاهی که شما دارید بودجه در این زمینه، در زمینه مسائل پژوهشی به درستی تخصیص داده شده یا خیر؟
البته خب من چون عضو کمیسیون تلفیق نیستم و بودجه هنوز در داخل کمیسیون تلفیق هست و نتایج اصلاحش هنوز بیرون نیومده، الان نمیتونم مستقیم اظهار نظر کنم. منتها خب بودجه 1400 که واقعا بودجه بی‌منطقی بوده و تا اینجای کار که همه در واقع به نوعی در مجلس ازش شاکی هستن. منتها خب داره اصلاحات جدی روش انجام میشه. امیدواریم تو این حوزه پژوهش و فناوری هم اصلاحات اساسی انجام بشه. ما چیزی که بررسی کردیم اولیه، مثلا دیدیم که بودجه مستقیم دانشگاه‌های علوم پزشکی یک افزایش بیش از حدی و غیر منطقی داده شده بود در لایحه بودجه که دولت ارائه داد، که این هم مد نظر دوستان قرار گرفته که یه اصلاح جدی روش انجام بشه. ما معتقدیم که باید منابع کشور با این شرایطی که ما داریم در تحریم و غیره که منابعمون هم در تنگنا هستش، بره به سمت حل مسائل مردم، معیشت مردم. حالا تو این قضیه چه دانشگاه باشه، چه صنعت باشه، چه دستگاه اجرایی، سهیم هستن قبول، اما اگر بودجه مسئله محور نوشته نشه، اگر بودجه عادی و به اصطلاح بودجه دوران رونق باشه، قطعا نمیتونه مسائل کشور ازش حل بشه و ما دوباره شاهد مشکلات متعدد سال آینده ممکنه باشیم.
آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید.
تاکید مجلس این است که بودجه در راستای حل مسائل معیشتی مردم قرار بگیره مستقیما. اگر فشاری قرار بیاد، فشار به دولت بیاد، فشار به دستگاه ها بیاد، نه به مردم، و مسائل مردم مد نظر قرار بگیره.
آقای دکتر عزت‌خواه، شما در لابلای صحبتاتون به نکته قابل توجهی اشاره کردید و فرمودید که ما قوانین به اندازه کافی داریم، باید بازنگری بکنیم اگر در جایی موفق نیستیم، ببینیم که آیا قانون نقص داره یا اجرای قانون نقص داره. به نظر میاد که مجلس بسیار قدرتمنده و در قانون مجلس با توجه به نظارتی که بر عهده‌اش هست میتونه کارهای قابل توجهی رو انجام بده. آیا در کمیسیون صنایع و معادن و با توجه به اینکه شما عضو فراکسیون دانش بنیان هم هستید در مجلس شورای اسلامی، این قدرت نظارت و کمیسیون یا خود حضرت عالی به عنوان یک نماینده جایی اجرا کردید، اعمال کردید؟